اصلا سامانه پرداختی نیروهای قدس سپاه و حتی سپاه پاسداران به چه صورتیه و چه حساب و کتابی داره، و اینکه آیا این پرداخت‌ها جایی واقعا ثبت میشه وقتی گفته میشه که چمدون‌های ما دیگه جا نداشته که اون 22 میلیون دلار رو بردن، حالا بقیه‌اش رو به چه صورتی ببرن؟
در واقع گفته شده که 22 میلیون دلار رو در چمدون‌های فرودگاه ایشون دید و با خودش برد برای حل مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگه. یعنی همینطور 22 میلیون دلار پول و ثروت مملکت رو بی حساب و کتاب صرف این گروه‌ها میشه و از همین صحبت‌ها چنین برمیاد که تو گویی اگر چند تا چمدون یا حتی کوله‌پشتی بیشتری هم با خودشون داشتن میتونستن این پول‌های بیشتر به جای 22 میلیون دلار مثلا 30 میلیون دلار خارج کنن. اما خود ما ببینیم درباره چه سالی داریم صحبت می‌کنیم. سال 1385 مجموع درآمدهای نفتی ایران حدود 55 میلیارد دلار بود و هر بشکه نفت ایران به طور متوسط حدود 60 دلار فروخت. ما می‌دونیم که بعدها در سال‌های بعدیش همون دولت آقای احمدی نژاد بود این درآمدها بیشتر شد. سال 86 درآمد نفت ایران به حدود 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. منتها به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر درآمدهای نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده. خرداد ماه گذشته آقای جهانگیری گفتش که ما کشوری بودیم که یک سال 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی سال 98 ما به 8 میلیارد دلار هم نرسیده. بنابراین میخوام بگم که حمایت‌ها همیشگی هست، حمایت‌های جمهوری اسلامی از این گروه‌های تروریستی و شبه نظامی متعلق به خودش در منطقه همیشگی هست، اما حجم این حمایت‌های مالی بستگی به درآمدهای نفتی ایران داره و البته به توافق‌نامه‌ها و معاهداتی مثل برجام که اونها مشخص می‌کنن که دست نظام چقدر باز هست برای این حمایت‌ها. نکته دیگه‌ای که می‌تونم اشاره بکنم دیدارها و حضور افراد اصلی این گروه‌ها در تهران هست. ما گزارش‌های متعددی داریم که هر بار که این گروه‌ها مشخصاً با علی خامنه‌ای دیدار می‌کنن از مشکلاتشون میگن و یه سری بهانه‌ها میارن و پول بیشتری می‌گیرن. مرداد ماه سال گذشته به عنوان یک نمونه رسانه اسرائیلی نوشتن که پیش از اون ایران حدود 100 میلیون دلار به حماس پول میداد، اما دقیقاً بعد از این دیدار این مبلغ به حدود 360 میلیون دلار افزایش پیدا کرده، طوری که خود خامنه‌ای هم گفت که ما فلسطینی‌ها تا چرخش با سنگ مبارزه می‌کردن اما حالا موشک نقطه زن دارن.
در بسیاری از موارد آقای نجدی دیده شده که وزارت خارجه یا آقای ظریف وقتی تحت پرسش قرار میگیرن در خصوص همین مسائل آماری و کمک هایی که میشه اصولا چیز زیادی به ظاهر یا نمیدونن. آیا مشخص هست اصلا اینها کجا ثبت میشه؟ آیا روش خاصی برای این پرداخت ها وجود داره؟ تا حالا اشاره شده جایی بهش؟
ببینید به طور مشخص هم نمیتونن اشاره بکنن، اما مثلا اینکه این موضوع انقدر اهمیت داره برای جمهوری اسلامی که تحت هیچ شرایطی دست از اون نمیکشه. طبیعتا تمام اینها زیر نظر علی خامنه ایست و نیروی اجراییش سپاه پاسداران و سپاه قدس هستش. منتها مسئله این هستش که این موضوع انقدر مهمه که به عنوان یک مثال جمهوری اسلامی حتی به FATF نپیوست و همه عواقبش رو پذیرفت تا بتونه از این گروه های شبه نظامی حمایت بکنه. و در واقع همونطور که عرض کردم میزان این کمک ها به طور دقیق شاید مشخص نباشه، اما در چیزی که نباید درش تردید کرد اهمیت حیاتیش هست. به عنوان مثال آقای ربیعی در همین چند روز پیش گفتش که نپیوستن به FATF باعث شد که ما نتونیم حتی پول تهیه واکسن کرونا رو بتونیم منتقل کنیم و واکسن بگیریم. یعنی انقدر این موضوع اهمیت داره و
البته الان دارن صحبت میکنن که به هر حال باز دوباره در دستور کار و بررسی قرار گرفته، حالا اینکه نتیجه چی میشه مهمه.
دقیقاً همینطوره، در دستور کار قرار گرفته، اما این وسط میلیون ها دلار از ثروت مملکت صرف این گروه های شده که این فقط بخشی از ارقامی هست که ما میشنویم. ارقام واقعی که مبادله شده طی این سالها، ببینیم مثلا یک گزارشی دیگه هم ما داشتیم که در واقع گروه اقدام ویژه ایران در مهر ماه سال 97 گفته بود از سال 2012 ایران دست کم 16 میلیارد دلار برای حمایت از همین گروه ها به مناطق در واقع یمن، عراق، فلسطین و اسد فرستاده.
بنابراین همه این پول ها به صورت چمدانی در اختیار قرار میگیره، چون به هر حال ایران که دسترسی به بانک های بین المللی نداره.
نه، این به صورت چمدانی بخشی از این قضیه هستش. مثلا ما میدونیم که نیروی قدس سپاه یک سری شرکت ها در امارات متحده عربی یا به عنوان مثال دیگه از طریق بانک البلاد الاسلامی در عراق استفاده میکنه و این پول ها رو منتقل میکنه به گروه هایی که بهشون نیاز داره.
آقای نجدی، چون فرصتمون خیلی رو به پایانه، من میخوام یک سوالم خیلی کوتاه بهش بپردازید. صحبت از این هم شده بود که آقای سلیمانی دیدار داشته از غزه و حتی از تونل هایی که گفته شده ایشون هم نقش داشته در احداث اون تونل ها توی غزه ایشون بازدید کرده بوده. این خبر بیانش در این زمان چه معنی رو داره؟ میدونیم که نزدیک هستیم به زمانی که ایشون کشته شدن و اینکه واقعا تا چند روز قابل اهمیته.
بله، این اطلاعات به هر حال مهم هستش، اما ما میدونیم که این قاسم سلیمانی بود که در تکیز این گروه ها عملا نقش اساسی رو داشته. مسئله اینه که از سال گذشته تا حالا در همین یک سال، حذف قاسم سلیمانی، حذف فخری‌زاده و حتی همین جنگ 44 روزه به آذربایجان و ارمنستان، جمهوری اسلامی در وضعیت واقعا ضعیف قرار داده. و شما می‌بینید که در همین سخنرانی نصرالله اساساً چیزی نداشت که به عنوان افتخار حزب الله و جمهوری اسلامی اشاره بکنه. تنها چیزی که اشاره کرد در واقع موشک پرانه کردن سپاه به پایگاه آمریکایی در عین الاسد بود که اون هم انقدر عملیات شکست خورده بود که همین الان هم رسانه متعلق به جمهوری اسلامی صداشو در نمیارن. بنابراین به باور من فکر می‌کنم که این اظهارات نشون میده که در ادبیات جمهوری اسلامی محور مقاومت هنوز اون شوک حذف قاسم سلیمانی خارج نشده و چاره ای ندارن که روی بیارن به نوعی رجفخانی برای اینکه به نیروهای خودشون بعده انتقام بدن.